با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب اول تسالونیکی، ادامه فصل 5. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که فصل 5 آخرین فصل در کتاب اول تسالونیکی می باشد. در برنامه امروز مطالعه و بررسی این فصل را به پایان خواهیم رساند. پولس رسول در این فصل 22 فرمان را که به طور مختصر و سریع می باشند مطرح کرده است که تا کنون 3 فرمان را بررسی کردیم. پولس از ایمانداران تسالونیکی درخواست کرد به معلمین کلام خدا احترام گذاشته و به تعالیم آنان توجه کنند. این فرمان با 2 فرمان بعدی ارتباط دارد. اکنون با بقیه این دستورات مهم برای زندگی ایمانداران مسیحی آشنا می شویم. در فرمان 4 گفته شد به سبب زحماتی که برای شما می کشند ایشان را با تمام وجود احترام و محبت نمایید. در طی مدت خدمت کشیشی و تعلیم کتاب مقدس همیشه افرادی را که کلام خدا را دوست دارند تشویق و تحسین کردم، چون متوجه شدم که ایشان دوستان من شدند. در مدتی که تاکنون این برنامه‌های مطالعه و بررسی کتاب مقدس را تهیه و پخش کردیم، افراد بسیاری به شیوه‌های متفاوت ما را مورد محبت و تشویق خود قرار دادند. آنها به ما کمک کردند تا بتوانیم به این کار مهم، یعنی تعلیم کتاب مقدس، ادامه دهیم. ایشان با اعمال خود آشکار ساختند که ما را دوست دارند. وقتی آنها محبت خود را آشکار می کنند، نمایان می سازند که به کلام خدا احترام می گذارند، چون کار ما مطالعه و بررسی کلام خدا است. پولس سپس در فرمان 5 می گوید نگذارید چیزی باعث تیرگی روابطتان با یکدیگر گردد. همانطوری که گفتم، این 3 فرمان به هم مربوط هستند. در کلیسا یا در هر نوع سازمانی امکان ندارد که همه آن را رهبری و اداره کنند. هر فرد بایستی در جایگاه خود کار و خدمت کند. و همچنین فرد یا افراد مشخصی نیز باید باشند که رهبریت را بر عهده داشته باشند. فکر کنم یکی از مشکلات بزرگ بسیاری از کلیساهای امروزی در این مسئله قدیمی به خوبی نمایان شده که میگوید آشپز که دوتا شد، آش شور یا بینمک می شود. بایستی یکی هدایت کرده و دیگری پیروی کند. اگر این موضوع رعایت شود، آنگاه می توانید صلح و آرامش داشته باشید. اما وقتی هر فرد تلاش کند صدای خود را درآورد و به کار خود پرداخته و توجهی به دیگران و به رهبریت کلیسا یا هر نوع سازمانی نداشته باشد، آنگاه همه چیز دارید، ولی هماهنگی و صلح در آن جماعت برقرار نیست و آرامش ندارید. اکنون به فرامین 6-9 توجه کنید. در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 14 می‌خوانیم: برادران عزیز، اشخاص تنبل و سرکش را تأدیب کنید، افراد محجوب و ترسو را دلداری دهید، ضعفا را یاری نمایید، نسبت به همه صبر و تحمل را پیشه کنید. شخص تنبل و سرکش را تنبیه کنید. این فرمان به طور طبیعی فرمان قبلی در مورد رعایت صلح و آرامش را دنبال می کند. افراد سرکش کسانی هستند که نمی خواهند با بقیه همکاری کنند. منظور افراد تکروی می باشند که می خواهند کار خود را به پیش ببرند بدون توجه و حمایت از کاری که خدا در حال انجام دادن آن است. درباره این نوع افراد هشدار داده شده و ایشان بایستی تأدیب و توبیخ شوند. افراد محجوب و ترسو را دلداری دهید. در اینجا به چه نوع افرادی اشاره می شود؟ منظور افراد ناتوان یا کسانی که مشکلات روانی دارند نمی باشد، بلکه در اینجا افرادی مورد نظر هستند که شجاعت کافی نداشته که برای خدا قدمی را بردارند و نیاز به تشویق و دلگرمی دارند. امروز بسیاری از ایمانداران هستند که نیاز به شخصی دارند که آنها را تقویت کرده و به آنها بگوید موفق خواهی شد، من حاضرم به تو کمک کنم و برایت دعا می کنم. این سخن چقدر تسلی دهنده و تشویق کننده است برای کسی که ترسان بوده و نیاز به دلگرمی و جرأت دارد. و حتی بعضی اوقات هر یک از ما نیز مأیوس و هراسان می شویم. ضعفا را یاری نمایید هشتمین فرمان است. افرادی نیز هستند که در ایمانشان ضعیف می باشند. آنان مانند نوزادان یا کودکانی هستند که نمی توانند به خوبی قدم بردارند و با بقیه افراد همراهی کنند. بنابراین به آنان کمک کنید و آنها را بلند کرده و همراه خود ببرید. نسبت به همه صبر و تحمل را پیشه کنید. منظور این است که کنترل خود را از دست ندهید و عصبانی نشوید. البته انجام این کار سخت است. در کار و شغل یا در دیگر روابط اجتماعی خود، شاید با افرادی بی ایمان، خلافکار، غیر قابل تحمل و بدکار روبرو می شویم. افرادی که نجات نیافتند و به طور مشخص بر ضد ما هستند یا می خواهند از ما سوء استفاده کنند و مطمئناً برای ما گاهی بسیار سخت خواهد بود که صبر و تحمل داشته و کنترل خود را از دست ندهیم. ولی خدا از ما خواسته است که با همه افراد صبور بوده و حتی در شرایط سخت نیز صبر و تحمل داشته باشیم. در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 15 می خوانیم مواظب باشید بدی را با بدی تلافی نکنید، بلکه بکوشید همواره به یکدیگر و به تمام مردم خوبی کنید. اکنون به فرمان دهم می رسیم. بدی را با بدی تلافی نکنید. به عبارت دیگر با هم جنگ و نزاع نکنید. فرمان 11 در ادامه فرمان قبلی است. بکوشید همواره به یکدیگر و به تمام مردم خوبی کنید. می توانیم بگوییم که 3 فلسفه زندگی یا معیار رفتاری وجود دارند. یکی از فلسفه ها که در این دنیا مرسوم است، بدی کردن در مقابل خوبی می باشد. به عبارت دیگر، قبل از اینکه طرف مقابل به تو ضربه زند، تو به او ضربه وارد کن. با هر روشی که شده سعی کن موفق شوی، چون خوبی معنایی ندارد. ممکن است طرف مقابل به نظر با تو رفتار خوبی داشته، ولی از این فرصت استفاده کن و بر او غلبه کن. این فلسفه ای است که همیشه خود را در حال مبارزه با دیگران می‌بیند. فلسفه دیگری که در دنیا رواج دارد به اصطلاح فلسفه متمدن و با فرهنگ است. یعنی با کسانی که به تو خوبی می‌کنند خوبی کن. در بعضی کشورها احزاب سیاسی نیز از همین نوع فلسفه استفاده می‌کنند و معیار رفتاری آنان چنین است. به اصطلاح پارتی بازی مرسوم است. اگر شخصی به فردی کمک کرد که به یک مقام برسد، آن فرد هم سعی می‌کند خدمتی و کاری خوب برای آن شخص در مقابل آن کار او انجام دهد. و به این ترتیب هر یک از طرف دیگر حمایت کرده و نسبت به دیگری خوبی می کند. این فلسفه دنیای به اصطلاح مدرن و متمدن امروزی است. خوبی در مقابل خوبی و بدی در مقابل بدی. عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 6 آیه 33 گفت اگر فقط به کسانی خوبی کنید که به شما خوبی می کنند، آیا کار بزرگی کرده اید؟ گناهکاران نیز چنین می کنند. مسیحیان بایستی بر اساس معیاری متفاوت رفتار کنند. ما باید به کسانی که به ما بدی می کنند خوبی کنیم و این برخلاف طبیعت انسانی است که در همان لحظه‌ای که ضربه‌ای می‌خورید می‌خواهید به طور طبیعی ضربه‌ای در مقابل بزنید. ولی پولس رسول در رومیان فصل 12 آیه 21 فلسفه دیگری را به ما می‌آموزد. اجازه ندهید بدی بر شما چیره شود، بلکه با نیکی کردن بدی را مغلوب سازید. و خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 5 آیه 44 گفت: اما من میگویم که دشمنان خود را دوست بدارید و هر که شما را لعنت کند برای او دعای برکت کنید و برای آنانی که به شما ناسزا میگویند و شما را آزار میدهند دعای خیر نمایید. اکنون به فرمان 12 توجه کنید. در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 16 می‌خوانیم: همیشه شاد باشید. به نظر من فرمان‌های 12 تا 14 که در آیات بعدی خواهیم دید به یکدیگر وابسته هستند. شادی و خوشی که در اینجا گفته می‌شود فقط به معنی داشتن ساعات و جلسات خوش و شادمانی دنیایی نیست. شادی دنیوی کلمه‌ای نیست که در عهد جدید یافت شود. منظور شادی و خوشی در خداوند است. پولس رسول در فیلیپیان فصل 4 آیه 4 چنین نوشت: در خداوند دائما شاد باشید و باز میگویم شاد باشید. و این چه فرمان مسرورانه و خوشایندی است. چنین فرمانی را در شریعت و احکام 10 مشاهده نمی کنید. فرزند خدا حق ندارد با چهره ای افسرده، اخم کرده و گرفته در این دنیا دیده شود. افسردگی و بدخلقی جزء مشخصات یک فرزند خدا نیست. اگر فرزند خدا هستید بایستی همیشه شاد باشید. خوشی و شادمانی در خداوند باید در چهره و رفتار شما آشکار شود. به طور صریح گفته شده که ثمره روح القدس محبت، شادی و آرامش است. اگر نمی توانید شادی کنید، پس مطالعه کلام خدا را شروع کرده و از خدا بخواهید که شادی را در قلبتان عطا کند و یقین داشته باشید که او چنین خواهد کرد. در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 17 می خوانیم: پیوسته دعا کنید. منظور از این آیه روحیه دعا داشتن می باشد. فکر نمی کنم به این معنی است که شخص باید پیوسته بر روی زانوانش بماند و دعا کند، بلکه به این معنی و مفهوم می باشد که به طور منظم و مداوم دعا کرده و در زندگی روحیه دعا داشته باشیم. پیوسته دعا کردن نشانه از پیوند و رابطه دائمی با خداوند است. فرمان 14 نیز در ارتباط با همین موضوع می باشد. در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 18 می خوانیم: برای هر پیش آمدی خدا را شکر نمایید، زیرا این است خواست خدا برای کسانی که از آن عیسی مسیح هستند. در اینجا به ما گفته می شود برای هر پیش آمدی خدا را شکر کنید. در هر شرایطی شکرگزار باشیم، نه فقط برای یک موضوع یا زمان خاص، بلکه همیشه برای همه چیز و در همه زمانها خدا را شکر کنیم. این است خواست خدا برای شما که از آن عیسی مسیح هستید. اگر نزد من آمده و بپرسید که خواست خدا برای شما چه می باشد، می توانم 3 موضوع مشخص را بگویم که خواست خدا برای شما است: همیشه شاد باشید، پیوسته دعا کنید، برای هر چیز خدا را شکر کنید. این خواست خدا برای شما است. اکنون به فرمان 15 توجه کنید. در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 19 می‌خوانیم: هیچگاه مانع کار روح خدا نشوید. یکی از سمبل‌هایی که برای روح القدس به کار برده می‌شود آتش است. چگونه آتش را خاموش می‌کنید؟ آن را به اصطلاح خفه کرده و اجازه نمی دهید شعله ور شود. خاموش کردن روح القدس و یا مانع کار روح خدا شدن به این معنی است که اراده خدا را رد می کنید. یعنی به روح القدس گوش نمی دهید. رد می کنید که روح القدس شما را هدایت کند. من و شما زمانی روح القدس را خاموش می کنیم که کارها را به دست خود گرفته و اراده خدا را انجام نمی دهیم و به این ترتیب مانع کار خدا می شویم. اینجا همان تعلیمی را می بینیم که پولس در افسوسیان فصل 4 آیه 30 به ایمانداران شهر افسوس داد. طوری زندگی نکنید که باعث رنجش روح القدس گردید. به یاد داشته باشید که او بر شما مهر زده است تا شما را برای روز رستگاری آماده کند. روزی که در آن به طور کامل از گناه آزادی خواهید یافت. شما نمی توانید یک چیز یا شیء بی جان را محزون سازید. یک شخص را محزون می کنید. روح القدس یک شخص است و او به خاطر گناه در زندگی ما محزون می شود. همچنین او خفه و خاموش می شود وقتی ما خارج از اراده خدا زندگی و رفتار کنیم. در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 20 می خوانیم: کوچک و حقیر نشمارید. به جلسات مطالعه و کتاب مقدس به عنوان چیزی کوچک و حقیر نگاه نکنید. نسبت به کلام خدا بی تفاوت نباشید. مسیحیان زیادی هستند که در جلسات پرستشی و عبادتی کلیسا شرکت کرده ولی آگاهی کافی درباره کتاب مقدس ندارند و جلسات مطالعه و بررسی کتاب مقدس را بی ارزش و حقیر می شمارند و در این جلسات شرکت نمی کنند. گاهی از چنین افرادی می شنوم که می گویند تمام وقت خود را صرف مطالعه و بررسی کتاب مقدس کرده و کاری انجام نمی دهید. لازم است کاری انجام داده و فعالیتی کنید. خب بایستی گفت آنچه واقعا لازم و مورد نیاز است این می باشد که مشغول به مطالعه و بررسی کلام خدا شوید و بعد از اینکه چنین کردید خواهید فهمید چه فعالیتی را انجام دهید که واقعا مؤثر و مفید باشد. در کلیسای بزرگ برای مدت 21 سال هر پنجشنبه تقریبا 1500 نفر جمع شده و کتاب مقدس را مطالعه و بررسی می کردند. چه جلسات باشکوه و چه امتیازی بود که می توانستم در آن شرکت کنم. گاهی اوقات افرادی بودند که می گفتند نیاز است فعالیتی کرده و نه اینکه فقط در آن جلسه نشسته و به کتاب مقدس گوش داد. نکته جالب توجه این است که از میان همان افرادی که به جلسات آمده و به کتاب مقدس گوش می دادند، افراد زیادی بودند که فعالیت‌های مفید و مؤثری را در جامعه انجام می دادند. صدها نفر از همین افراد اکنون در گوشه و کنار دنیا به خدمات تعلیمی و بشارت مسیحی مشغول هستند. صدها نفر از آنان در حال فعالیت و شهادت دادن برای خدا می باشند. تعداد زیادی نیز به عنوان کشیش در حال خدمت می باشند. متوجه شده ام مسیحیانی که کلام خدا را مطالعه و بررسی نکرده و به کتاب مقدس به اندازه کافی اهمیت نمی دهند، مدتی طولانی و مفید نمی توانند خدمت کنند. پولس در فرمان 16 به موضوع کم اهمیت شمردن نبوت ها اشاره می کند که در واقع منظور او ناچیز شمردن تعلیم کلام خدا است. در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 21 می‌خوانیم: بلکه به دقت به آنها گوش فرا دهید و اگر تشخیص دادید که از جانب خدا هستند آنها را بپذیرید. همه چیز را به دقت امتحان و بررسی کنید. تحت تأثیر هر باوری قرار نگیرید. به عبارت دیگر با عجله و بدون تفکر هر چیزی را نپذیرید. با حمایت و پیروی از هر نوع اندیشه، مکتب یا اعتقادی منحرف نشوید، چون شخصی برایتان درباره آن سخن گفته یا از آن تعریف کرده است. از آنچه که در مورد آن چیزی نمیدانید حمایت نکرده و سهیم نشوید. فریب تبلیغات را نخورید. در آنچه به اندازه کافی و دقیق درباره آن آگاهی ندارید سرمایه گذاری نکنید و بیهوده وقت خود را تلف نکنید. مسیحیان نباید ساده لوح بوده و گول بخورند. ما بایستی همه چیز را مورد امتحان و بررسی قرار دهیم. به همه چیز گوش کرده و توجه کنیم، ولی آنچه از جانب خداست را قبول کنیم. باید مواظب باشیم که تحت تأثیر تبلیغات یا چاپلوسی گوناگون قرار نگیریم. دروغگویان و فریبکاران زیادی در این دنیا وجود دارند. باید همیشه آنچه خوب است را بپذیریم و به آنچه حقیقت و پاکست توجه کنیم. در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 22 می‌خوانیم: خود را از هر نوع بدی دور نگاه دارید. این فرمان 19 است که به شما کمک می‌کند از هر نوع شک و تردیدی دوری کنید. هرگاه در مورد چیزی برایتان این سوال به وجود آمد که آیا انجام کاری درست یا غلط است و شک و تردید داشتید، پس انجام آن کار برای شما اشتباه است. آن را انجام ندهید و پرهیز کنید. از تمام ظواهر شرارت و بدی دوری کنید. اکنون در آیه بعدی توجه نمایید که انسان موجودی مرکب از 3 بُعد است. در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 23 می‌خوانیم: دعا می‌کنم که خود خدای آرامش شما را تماماً مقدس سازد. باشد که روح و جان و بدن شما تا روز بازگشت خداوند ما عیسی مسیح بی عیب و استوار بماند. انسان از 3 بُعد روح، جان و بدن تشکیل شده است. بایستی تماماً مقدس باشیم. اما این موضوع به این معنی نیست که کامل هستیم. ولی بایستی کامل و بالغ شویم. نباید در عیسی مسیح مانند نوزادان و کودکان باقی بمانیم، بلکه باید به سمت بلوغ رشد کنیم. در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 24 می‌خوانیم: همان خدایی که شما را خوانده است تا فرزندان او باشید، طبق وعده‌اش این را نیز برای شما انجام خواهد داد. می‌توانید به خدا اعتماد داشته باشید که او به شما کمک می‌کند. به او وابسته باشید. در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 25 می‌خوانیم: برادران عزیز، برای ما دعا کنید. در این 20 فرمان پولس می‌گوید برای کسانی که انجیل را بشارت داده و اعلام می‌کنند دعا کنیم. امروز نمی‌توانید برای پولس دعا کنید، ولی می‌توانید برای ما که این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا را تهیه می‌کنیم دعا کنید. ما شما را تشویق می‌کنیم که برای این برنامه پیام انجیل دعا کنید. اگر عضو کلیسایی هستید، می‌توانید برای کشیش یا خادمین کلیسایتان دعا کنید. انجام این کار نیکو است. در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 26 می‌خوانیم: از جانب من به تمام برادران سلام برسانید و ایشان را ببوسید. این نیز یک فرمان است. در اینجا منظور بوسه پاک و محبت آمیز است. در بعضی از جوامع و فرهنگ‌ها از روش‌های دیگری برای نشان دادن محبت نسبت به یکدیگر استفاده می‌کنند. بوسیدن، در آغوش گرفتن یا دست دادن نشانه و سمبولی از محبت واقعی است. در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 27 می‌خوانیم: در نام خداوند از شما می‌خواهم که این نامه را برای همه مؤمنین بخوانید. و این نیز فرمان 22 باشد و ما در این برنامه‌های مطالعه و بررسی اول تسالونیکی آن را انجام دادیم و آن را با شما در میان گذاشتیم. شما نیز می توانید پیام‌های این کتاب را با دیگران در میان بگذارید. در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 28 می‌خوانیم: فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باشد. دوستان عزیز، دعا می‌کنیم که فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باشد. در اینجا مطالعه و بررسی کتاب اول تسالونیکی به پایان می‌رسد. و در برنامه آینده بررسی کتاب دوم تسالونیکی را شروع خواهیم کرد. امیدواریم بررسی این کتاب تا کنون باعث برکت برای شما شده باشد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.